آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده نیروهای آمریکا و رئیس جمهوری تاجیکستان درباره همکاری امنیتی گفتگو کردند. پاکستان میگوید 11 مأمور ایرانی را بازداشت کرده است. تهران میگوید میتواند مقادیری از اورانیوم خود را به خارج ارسال کند. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های دوشنبه 4 آبان 1388 خورشیدی را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از بکداش خمسه‌پور می‌شنویم. درود بر شما.
درود بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان و عراق ژنرال دیوید پتریوس با پرواز به تاجیکستان با رئیس جمهوری آن کشور امام علی رحمان و مقامات نظامی ارشد تاجیک دیدار کرده است. ژنرال پتریوس عصر امروز در یک کنفرانس خبری گفت که وی و رئیس جمهوری تاجیکستان پیرامون مناقشه جاری در افغانستان و تلاش نظامی ایالات متحده در منطقه گفتگو کردند.
With the president, we began by discussing the situations in Afghanistan and Pakistan. We discussed the increase in violence in Afghanistan over the course of the last two years.
دیدار ژنرال پتریوس از تاجیکستان در حالی انجام یافته است که رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما مسئله اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را بررسی می کند. گزارش از پاکستان حاکی است 11 مأمور ایرانی امروز به خاطر عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شدند. افسر پلیس دادور رامان گفت این 11 تن در جنوب غربی پاکستان نزدیک مرز ایران دستگیر شدند. به گزارش منابع خبری ایران، مأموران ایرانی در پی قاچاقچیان سوخت در منطقه عملیات خود را پی می گرفتند. این واقعه به دنبال حمله انتحاری مرگبار اخیر در استان سیستان و بلوچستان روی داده است که در آن 42 تن از جمله 6 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. گروه جندالله که به گفته تهران در پاکستان مستقر است، مسئولیت حمله مذکور را بر عهده گرفته است. تهران میگوید می تواند مقادیری از اورانیوم اندک غنی شده خود را برای غنی شدن بیشتر به خارج بفرستد یا سوخت هسته‌ای را مستقیما خریداری کند. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که تهران دارد یک پیشنهاد سازمان ملل را در مورد ارسال اورانیوم ایران به خارج برای تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای بررسی می کند و تصمیمی را در روزهای آینده اعلام خواهد کرد. اظهارات منوچهر متکی در حالی بیان شده است که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به بازرسی خود از دومین کارخانه غنی‌سازی اورانیوم ایران که در نزدیکی شهر قم در دست ساخته است پایان دادند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رفتار غرب با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را غیر منصفانه توصیف کرده است. وی در آستانه سفرش به تهران در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی اظهار داشت ترکیه مخالف وجود سلاح‌های هسته‌ای در ایران و منطقه است، اما کسانی که ایران را متهم می‌کنند قصد دارد به سلاح هسته‌ای دست یابد خودشان سلاح هسته‌ای دارند. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت تردیدی ندارد که محمود احمدی نژاد دوست ترکیه است. او ابراز نظر در مورد انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران را نیز مداخله در امور داخلی ایران دانست. رجب طیب اردوغان امروز رهسپار تهران می شود و در سفر دو روزش با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفتگو می کند. و رادوان کارادزیچ رهبر سابق سرپای بوسنی از حضور در جلسه آغاز دادگاهش خودداری کرد. دادستان دادگاه جرایم و جنایت جنگی در لاهه رادوان کارادزیچ را به 11 مورد اتهام از جمله نسل کشی در سربرنیتسا در جریان جنگ بوسنی در دهه 1990 متهم کرده است. رادوان کارادزیچ که دفاع از خیش را بر عهده گرفته است این اتهامات را رد می کند. او گفته بود برای تهیه لایحه دفاعیش زمان کافی نداشته است و به این سبب در دادگاه حاضر نخواهد شد.
با سپاس از بکداش، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم شنید. مهدی کروبی اعلام کرد بر سر حرف خود می ایستد و تسلیم فشارها نخواهد شد. دیدبان حقوق بشر از حکومت تهران خواست احکام علیه ناخرسندان از نتیجه انتخابات را لغو کند. احمد زیدآبادی در معرض تهدید شکنجه های بیشتر به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی. 14 فعال سیاسی در هشدار به مقام های جمهوری اسلامی گفتند هیچ راهی به جز تمکین به خواست مردم وجود ندارد. شبهای نمایش نامخوانی در پاریس با عنوان رویای طاهرگان خاموش. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری و دبیر کل حزب اعتماد ملی در پیامی ویدیویی اعلام کرد که تسلیم فشارها نخواهد شد و تن به خانه نشینی نخواهد داد. آقای کروبی در این پیام ویدیویی با انتقاد از اصولگرایانی که او و اصلاح طلبان را مورد حمله قرار داده اند گفت آنهایی باید توبه کنند که جمهوری اسلامی را منحرف کردند، تلاش می کنند اسلامش را بی محتوا و پوچ کنند و جمهوریتش را از بین ببرند و به جز نام از آن چیز دیگری باقی نگذارند. بهروز کارونی.
مهدی کروبی در پیامی ویدئویی در وبسایت تغییر، سایت اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی منتشر شد، در مورد حمله به خود از سوی هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی داد. آقای کروبی روز جمعه در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات در تهران مورد حمله حامیان محمود احمدی نژاد قرار گرفت و آنان عمامه او را بر زمین انداختند. پارلمان نیوز پایگاه اینترنتی فراکسیون اقلیت مجلس گزارش داد که با ورود مهدی کروبی به نمایشگاه مطبوعات، صدها نفر با تجمع در مقابل قرفه خبرگزاری اصولگرای فارس شعارهای مرگ بر دیکتاتور و بسیجی واقعی همت بود و باکری را سر دادند. طبق این گزارش تعدادی از حامیان محمود احمدی نژاد بعد از دقایقی مقاومت مردم موفق شدند خود را به مهدی کروبی برسانند و به او حمله ور شدند. مهدی کروبی در مورد انگیزه و هدف مهاجمان گفت:
هر کجا اینجور حرکت ها داره شروع میشه منتها خوشبختانه خود جوش و مردم جواب اونا رو دارن میدن و منظورشونه که ما ورود به جلسات نداشت باشیم، منظری باشیم، همطور که دفتر حزب و دفتر شخصیت بستن ما دیگه تو خونه بشینیم و بیرون نیاییم، لذا این کارا رو میکنن که ما بیرون نیاییم.
دبیر کل حزب اعتماد ملی تاکید کرد که با چنین اقداماتی از سوی هواداران محمود احمدی نژاد خانه نشین نخواهد شد و از این پس در هر تجمع و مراسمی شرکت خواهد کرد.
ما در هر صحنه حاضر میشیم، در صحنه حضور داریم، راهپیمایی باشه، 22 بهمن باشه، عاشورا باشه، هر روزی باشه، در هر محفلی باشه حضور داریم. منتها یه کاری میکنیم، قبلا داغی داشتیم به دوستانمون نگیم برای اینی که ما کجا میریم و اینا، اما حالا طبعا مورد انتقاد دوستانمون هستیم میگیم کجا میریم و لذا هیچ وقت از میدون در نمیریم و پیمانی که با امام بستیم و با مردم بستیم وفادار به جمهوری اسلامی و قانون اساسی هستیم و امام و انشاءالله در این راه محکم و قرص ایستادیم، از هیچ چیزی باک نداریم.
مهدی کروبی همچنین در مورد سخنان آن دسته از روحانیون و سیاستمداران اصولگرا که از او و سایر رهبران اصلاح طلب خواستار توبه شدند گفت: صحبت از توبه زمانی که یک جریان حاکم است و هر چیز می‌خواهد بگوید و جریان دیگر هیچ چیز در اختیارش نیست بی‌معناست. پیش از پیام ویدئویی مهدی کروبی، میرحسین موسوی نیز در هفته گذشته در مصاحبه اینترنتی دیدگاه‌های خود را درباره مسائل اخیر در ایران مطرح کرد و بر لزوم به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم ایران تاکید ورزید. آقایان کروبی و موسوی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری منتظرند و خواستار ابطال آن شدند، اما این درخواست با مخالفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است که از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کند.
گزارش بهروز کارونی را درباره اظهارات تازه مهدی کروبی می شنیدیم که گفته است تسلیم فشارها نخواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را به دفتر نمایندگی رادیو فردا در واشنگتن ارسال کرده، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست احکامی را که توسط دادگاه انقلاب تهران از پایان ماه سپتامبر تا کنون علیه معترضان به نتایج انتخابات خرداد ماه صادر شده بیدرنگ لغو کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین بیانیه خود می‌گوید احکام صادره نتیجه دادگاه‌های غیرعادلانه است که در آنها متهمان از داشتن وکیل اختیاری منع شدند. همسر یکی از افرادی که به زندان محکوم شده به دیدبان حقوق بشر گفته که به همسرش گفته شده بود که اگر به اعتراف تن ندهد از زندان آزاد نخواهد شد. خانم سارا لی ویتسن مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این زمینه گفت احکام مرگی که به دنبال دادگاه‌های ناعادلانه صادر شده نشان دهنده استهزای دستگاه قضایی ایران است. افرادی که مسئول صدور این احکام هستند باید این احکام را لغو کنند و اطمینان دهند کسانی که زندانی هستند و یا به دادگاه فرستاده می شوند از دسترسی آزاد و معمول به وکلایی که خود انتخاب می کنند برخوردارند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز دوشنبه همچنین گفت که به ویژه نگران وضعیت وبلاگ نویس ایرانی کانادایی حسین درخشان است که در اکتبر 2008 حدود یک سال پیش دستگیر شده و همچنان در زندان به سر می برد. دیدبان حقوق بشر می گوید مقام‌های قضایی نام‌های 10 تن را اعلام کردند که 4 تن از آنان با حکم اعدام مواجه شدند و بقیه حکم‌های زندان بین 5 تا 12 سال دریافت کردند. دیدبان حقوق بشر در این رابطه نام‌های چندی را برشمرده که از آن جمله اند: یحیی کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، شهاب طباطبایی، یکی از اعضای ارشد کمپین میرحسین موسوی، هدایت آقایی از حزب اصلاح طلب کارگزاران، مسعود باستانی روزنامه‌نگار و سعید حجاریان از فعالان اصلاح طلب. دیدبان حقوق بشر همچنین اضافه کرده که در تاریخ 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 2 تن را که تنها با حروف نخست نامهای آنان مشخص شده بودند به اعدام محکوم کرد و گفته شد که این هر دو عضو انجمن پادشاهی ایران بودند که خواستار بازگرداندن نظام پادشاهی در ایران هستند. یکی از این دو که محمد علی زمانی است پیش از انتخابات خرداد ماه دستگیر شده، ولی نام او جزو کیفرخواست بازداشتی های پس از انتخابات آمده است. فرد دیگری به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده است. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه مشروع به ماده 14 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرده که دولت ایران در سال 1975 میلادی به آن پیوسته و در آن تاکید شده که بر اساس این کنوانسیون دولت‌ها موظفند برای کسانی که با اتهام‌های کیفری مواجهند حق دفاع از خود از طریق انتخاب وکیل داده شود. دیدبان حقوق بشر میگوید که به دلیل بی‌رحمانه بودن و ماهیت غیرقابل بازگشت اعدام مخالف حکم اعدام در هر شرایطی است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره درخواست دیدبان حقوق بشر برای لغو حکم‌های صادر شده علیه ناخرسندان از نتیجه انتخابات 22 خرداد. احمد زیدآبادی تحت شکنجه برای عذرخواهی از رهبر. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد مجدد از رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت چهره‌های سیاسی نگرانی شدید خود را از وضعیت احمد زیدآبادی دبیرکل این سازمان ابراز داشته است. آقای زیدآبادی جزو صدها چهره سیاسی و اجتماعی است که در پی اعلام نتایج انتخابات بازداشت شد و اکنون به نوشته این بیانیه بیش از 40 روز است که هیچ خبری از وضعیت او در دست نیست. محمد صادقی عضو شورای مرکزی و شورای سیاست‌گذاری ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید آقای زیدآبادی در آخرین ملاقات خود گفته بود تحت شکنجه و فشار شدید قرار دارد تا در جلسه دادگاه به خاطر نشر مقاله انتقادآمیز نسبت به رهبر جمهوری اسلامی علناً عذرخواهی کند. یکی از جرم‌های آقای زیدآبادی این است که در نامه خود آیت الله خامنه‌ای را با عنوان معظم خطاب قرار نداده است. به گفته محمد صادقی، احمد زیدآبادی در پی رد این درخواست مورد ضرب و شتم شدید قرار دارد. محمد صادقی در تهران.
5 ماه از بازداشت غیرقانونی دبیر کل و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، یعنی جناب آقای دکتر زید آبادی و جناب آقای عبدالله مؤمنی میگذره. خب ما آخرین خبری که ما از جناب آقای دکتر زید آبادی داشتیم مربوط به در حدود 40 روز پیش بود که ایشون تونستن یک ملاقات کابینه رو در زندان اوین با آقای زید آبادی داشته باشن. 40 روز در بیخبری مطلق خانواده و دوستان و اعضای سازمان دانش آموختگان در خصوص وضعیت آقای زید آبادی به سر میبرن. آخرین صحبتهایی که آقای زید آبادی با خانم ایشون داشتن، همونطور که در خبرگزاری اومد، واقعا صحبتهای نگران کننده ای بود.
همینجا میتونم ازتون بپرسم از چه نظر نگران کننده میشه؟ توضیح بیشتری بدید آقای صادقی.
بله، آقای زید آبادی در ملاقاتی که به صورت کابینی با خانمشون داشتن عنوان داشته بودن که مدتیه که بازجوی ایشون رو عوض کردن و فشارها و شکنجه های روحی و روانی بسیار زیادی بر ایشون وارد میشه تا بپذیره متن دفاعیی که نیروهای امنیتی و عوامل کودتا برای ایشون آماده کردن در دادگاه قرائت کنه. یعنی قرار بوده همزمان با آقای مؤمنی آقای زید آبادی هم دادگاهشون برگزار بشه و اعترافات دروغین و ساختگی رو انجام بده.
گویا آقای زید آبادی به مواردی که در این اعترافات و در این متن‌ها بر اساس گفته شما اشاره شده، آیا صحبتی کردن در این مورد؟ اشاره کردن به اونا؟
بله، زید آبادی در آخرین ملاقات خودشون عنوان داشتن که فشارهایی بهشون وارد میشه و بیشترین فشارها مربوط به نامه‌ای که در فروردین سال 86 با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته و بازجوها از وی خواستن، چون در این نامه از لفظ معظم برای آیت الله خامنه‌ای استفاده نکردن، در دادگاه در متن دفاعیات خودشون یا همون اقرارنامه خودشون از ایشون عذرخواهی کردن. گویا این هم مورد قبول آقای زید آبادی قرار نمیگیره و بازجوها هم ایشون رو به شدت کتکنن و حتی متاسفانه آقای زید آبادی به خانمشون گفتن که پادار میکنن این که یا بایستی این متن دفاعیات رو بپذیری و در دادگاه از رهبری عذرخواهی کنی، یا اینکه این برگه های بازجویی رو در حلقومت فرو میکنی و اینها رو به خوردت میدیم. و اونجا خب عنوان میکنه که واقعا شرایط من خیلی سخته و فشار مضاعفی برای من وارد میشه تا من اعتراف کنم. خب 40 روز از آخرین صحبت هایی که من خدمتون عرض کردم میگذره. واقعا در این 40 روز ما در خصوص سلامتی جسمی های زید آبادی نگران هستیم. چه بر سر ایشون اومده
توی این مدت وکیل پرونده و یا همسرشون خانواده‌شون موفق نشدن باشون ملاقات کنن؟
به هیچ عنوان، حتی تماس تلفنی هم با ایشون نداشتن و آخرین صحبت ها همین صحبت هایی بوده مبنی بر شتم ایشون و فشارهای روحی و روانی. و بر این شدیم که ما اعتراض کنیم نسبت به این اتفاقاتی که رخ داده و در خصوص سلامتی آقای زید آبادی ابراز نگرانی میکنیم، هم خانواده ایشون. اساسا دسترسی به وکیل برای ایشون امکان پذیر نیست، یعنی وکلایی که ایشون قبل از اینکه بازداشت بشن داشتن و وکالتنامه پیششون امضا کردن دسترسی به پرونده ایشون ندارن.
آقای صادقی، تو بیانیه ادوار تحکیم وعدت نوشته شده که جرم زید آبادی، از روی متن میخونم، جرم زید آبادی این است که متراکم ترین واحد اختیارات را به اندکی مسئولیت فراخوانده. میشه دقیقا بفرمایید که منظور سازمان دانش آموختگان ایران چی هست از این جمله؟
بله، این متراکم ترین نهادی که اختیارات بی حد و مرزی داره، خب جایگاه رهبری هستش و همونطور که خدمت شما عرض کردم بیشترین فشاری که به آقای زید آبادی میاد مربوط به نامه‌ای هستش که ایشون در فروردین سال 86 خطاب به رهبری نوشتن و در اون کمی احساس مسئولیت از ایشون خواستن و به حال مواضع ایشون رو مورد نقد قرار دادن و در یک نامه کاملا محترمانه و با یک ادبیات کاملا محترمانه و از مواضع و دیدگاه‌های ایشون و عملکرد ایشون رو مورد انتقاد قرار داد. و امروز پس از گذشت 2 سال از ماجرا، آقای زید آبادی تاوان پرسشگری از یک جایگاه رهبری رو دارن پس میدن و تاوان سنگینی هم هست و اساسا هر گونه سوال یا به چالش کشیدن رهبری در خصوص عمل کردش یا مواضعش در جمهوری اسلامی سرانجامی جز ضرب و شتم و داشت و محرومیت و محدودیت، سرانجام این به این شکل هستش.
محمد صادقی از شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در پیوند با ضرب و شتم احمد زید آبادی دبیر کل این مرکز در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های نیوشا بقراطی پاسخ می‌داد. در اینجا چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی در پیوند با رخدادهای ایران می‌شنویم.
میخواستم از ملت غیور ایران تشکر کنم که با دست خالی فقط با همبستگی و شعارشون خواب و آرام رو از این حکومت ظالم گرفتن.
ما که طرفدار دولتیم خوابگاه دانشگاه گیرمون نمیاد، بعد این طرفدارای جنبش به اصطلاح سبز که هدفشون درس خوندن نیست میان برن تو خوابگاه، همون بهتر که از خوابگاه که چی از تحصیل هم محروم بشن.
میخواستم به این آقایون درجه دار و سپاه بگم حرمت خصوصی مردم رو نگه دارن و اینقدر با اون دستگاه های عجیب و غریبشون خونه های منطقه سرافرازان مشهد رو دید نزنن، شنود نکنن، زشته به خدا.
در مورد انرژی هسته‌ای، کسی که رسماً تصمیم گیر اصلی هست آقای خامنه‌ای نه آقای احمدی نژاد. یعنی شما سیاست خارجی ایران درست شدنی نیست، چون آقای خامنه‌ای مخالف رابطه با آمریکاست و مخالف هر گونه سازش در مورد انرژی هسته‌ای.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220212141.
14 تن از فعالان سیاسی ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند هیچ راهی جز تمکین به خواست مردم در پیش رو نیست و تنها در این صورت است که میتوان به جلوگیری از یک فاجعه ملی امیدوار بود. عباس امیر انتظام، داوود هرمیداس باوند، علی اکبر معین‌فر، خسرو سیف، کوروش زعیم، محمد علی دادخواه و حشمت الله تبرزدی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. علی رضا کرمانی گفتگویی دارد با علی اکبر معین‌فر، فعال سیاسی، وزیر نفت در دولت موقت مهدی بازرگان و یکی از امضا کنندگان بیانیه، و نخست از او میپرسد کدام ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی این گروه از فعالان سیاسی را به انتشار چنین بیانیه‌ای واداشت. علی اکبر معین‌فر:
مسئله خیلی ساده است. برای اینکه علت و علل تمام این مشکلات روشن بشه و معلوم باشه، که معلوم هست البته، نبودن آزادی‌های فردی، آزادی‌های بیان و آزادی‌های گفتار و آزادی نوشتار و غیره اینهاست. و اگر واقعا دموکراسی مختصری در مملکت وجود بود این مشکلات بیشتر می‌آمد. و تا موقعی که اینطور سرکوبگاه هست و عدم آزادی هست، باید انتظار این ناملایمات رو داشت.
آقای معین‌فر، آیا امضا کنندگان این بیانیه وضعیت کنونی ایران رو بحرانی تصور میکنن؟
به هر حال شکی نیست که وضع بحرانی است و غیر عادی است. آتشی در زیر خاکستر.
در بیانیه اومده حاکمیت همکنون در بنبستی بس خطرناک گرفتار شده. ممکنه شما این بنبست رو برای ما بیشتر روشن کنید؟
ملاحظه فرمین با هر گونه فشار و مشکلاتی که برای مردم پیش می آورن و سرکوبگرایی که میشه، روشی که از سابق بود که در مقابل خواستهای مردم جز سرکوبگری و فشار و ظلم چیز دیگری نیست، ببینیم که به نتیجه نمیرسن و تمام زمینه‌های اداره مملکت مشکلاتی موجود هست.
خب آقای معین‌فر، بازگشت به سوی ملت، این که حاکمیت باید برای رهایی از این بنبستی که به گفته بیانیه پیش روش قرار گرفته چه باید بکنه؟ یعنی چگونه باید به سوی ملت برگرده؟
در مقابل آن چی مردم میخواد نباید مقاومت بکنه؟ بازگشتی که مقدره، قانون اساسی که خودشون قبول دارن وجود هست، اون آزادی ها به مردم داده بشه، آزادی جبهه داده بشه، روزنامه ها به این شکل فلهی توقیف نشن. اگر کسانی جلسات دعا برای خودشون تشکیل میدن، دیگه با اون جلسات حمله نکنن و مردم رو به اون شکل به طور دست جمعی دستگیر نکنن.
خب آقای معین‌فر، امضا کنندگان این بیانیه آیا میشود تعبیر کرد که تشکل جدیدی هست؟ چه نامی بر روی این جمع، این گروهی که امضا کردن میگذارید شما؟
لازم نیست اسم خاصی بر روی عده‌ای گذاشته بشه. قدر مسلم اینه که دلسوزان مملکت هستن، مشکلات رو میبینن و آنچه به نظرشون میرسه با ساده ترین وجه و با بیان خیلی آرامی توضیح میدن و خواستار میشن.
علی اکبر معین‌فر به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اینک سری به پاریس می‌زنیم، چرا که پاریس شب‌های شنبه و یک شنبه به دیدن یک نمایشنامه‌خوانی رفت با عنوان رویای طاهرگان خاموش. نمایشنامه‌خوانی به قلم و کارگردانی محمد رضایی داد. هانا کاویانی و گزارشی درباره این ماجرا.
قدیمی هایی که سال هاست ساکن پاریس هستند، به همراه تازه واردین جوان و دانشجو از تماشاگران نمایشنامه‌خوانی رویای طاهرگان خاموش بودند. به گفته برگزار کنندگان، هر شب از این نمایشنامه‌خوانی میزبان 50 تا 70 ایرانی بود. اجراهایی که شب اولان در دانشگاه پاریس 8 در سندونی و دومین شب در فرهنگسرای پویا به روی صحنه رفت. در نمایشنامه خانی رویای طارگان خاموش که کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندی به همراه فرهنگسرای پویا برگزار کننده اش بودند، 5 هنرمند ایرانی به کارگردانی محمد رضایی راد به روی صحنه رفتند. زهرا امیر ابراهیمی، صدر دین زاهد، شبنم طلویی، رضوان زندیه و بابک اکبری فرهانی. در دعوتنامه این نمایشنامه خانی متنی آمده است که امضای نمایشنامه نویسان مطرح امروز ایران از جمله محمد چرمشیر، حمید امجد، نغم سمینی، محمد رحمانیان، علیرضا نادری، محمد امیر یار احمدی و محمد یعقوبی به چشم می‌خورد. این نمایشنامه نویسان به همراه محمد رضایی راد بعد از رخدادهای اخیر در ایران در تابستان گذشته اعلام کردند که راوی صادق روزگار خود خواهند شد. شاید رویای طاهرگان خاموش یکی از این روایت ها باشد. بابک اکبری فرهانی از بازیگران این نمایشنامه خانی درباره روایتی که به روی صحنه رفته است به رادیو فردا میگوید:
نمایشنامه رویای طاهرگان خاموش یک متنیه که در یک بستری در گذر از واقعیت به خیال و از خیال به واقعیت و رویا مسائل امروز ایران رو که در حقیقت به یک پرداختی به رویاها و خواسته ها و دغدغه های تاریخی ملت ایرانه با نگاه به مسائل اخیر جامعه ایران بیان میکنه و از نشانه ها و نمادها و اتفاقات اخیر ایران زبانی رو پیدا میکنه برای بیان هر اون چیزی که در تاریخ به خصوص 100 ساله اخیر ایران به یک مفهوم مشترک بین دغدغه های ملی یک جامعه تبلور پیدا کرده. نشانه هایی که استفاده میشه در قالب اتفاقات اخیر همون مباحثیه که در مورد شکنجه ها و خرافات و ادعاهایی که در جامعه کنونی ایران از سوی دولت مردان ایران باعث میشه که جامعه به سمتی بره که احساس کنه دیگه راهی برای نفس کشیدن براش باقی نمونده و به یک طغیان بیرونی میرسه و دغدغه های خودش رو در اون قالب بیان میکنه.
یه انباری اینجا هست.
کی داره بازه اونجا؟
من همیشه میام اینجا. اولین بار مامان گوهر من رو برد اینجا.
برای چی؟
مامانا اینجا لباسه قدیمیشون رو تنشون میکنن و وسایلشون رو نشونم میدن.
همین الان بیا بیرون.
آقا بزرگ بعد از
نمایشنامه خانی از جمله اتفاقات سالهای اخیر در تئاتر ایران است که به صورتی منسجمتر از حدود 5-6 سال پیش نظرها را به سوی خود جلب کرد. زهرا امیر ابراهیمی از دیگر بازیگران رویای طاهرگان خاموش درباره دلایل شکل‌گیری این پدیده به رادیو فردا میگوید:
خب خیلی کند پیش میره کار کردن در ایران، کار تئاتر کردن به دلیل نداشتن سالن یک مجموعه تئاتر شهر در روی یک تئاتر مولوی که دائم بعد مدت‌ها منتظر بازبینی و گذراندن یه سری پروسه‌ها باشی و در نهایت نمایشنامه خواندن این فضا رو باز کرد که آدم‌ها بتونن حداقل متنشون رو بخونن. اما فکر می‌کنم اون چیزی که من احساس کردم یک ادعی رو برای سوق داد به سمت اینکه یه برنامه مرتب درباره نمایشنامه خوانی داشته باشن و این شکل گرفت توی تئاتر شهر توسط آرش آبسالان و علی صلاحی، هدف نهاییشون این بود که جامعه تئاتری رو ببرن به سوی مستقل شدن و خصوصی شدن. بحث گرفت که این اتفاق بیفته برای اینکه همه چیز دولتیه و خوندن یک نمایشنامه میتونه یه خود فضای مستقل تری برای آرتیست‌های تئاتر ایجاد کنه. منتها یک حس دیگه‌ای که داره این اتفاق که افتاده اینه که تو عادت می‌کنی به شنیدن نمایشنامه قبل از اینکه ببینیش و این باعث میشه که قوه تخیلت رو بارها و بارها بیشتر از دیدن یک نمایشنامه به کار بیفته.
روی دیگر اجراهای دو شب گذشته در پاریس، پدیده هنر در تبعید یا دور از خانه است. زهرا امیر ابراهیمی درباره این تجربه و تفاوت فضاها از تهران تا پاریس این چنین میگوید:
من فکر میکنم که خود کار هنرمندا و لااقل حالا تو این مجموعه تئاتریایی که بیرون از ایران الان هستن و میتونن کار کنن و سخت‌تر میکنه، برای اینکه تو توی ایران بودی شاید نمیتونستی کار کنی و واقعا شاید اگر تو هم مثل بقیه میخواستی که وقایع واقعی رو به تصویر بکشی، نمیخواستی زیر بار سانسوری که الان وجود داره بری، شاید مجبور بودی تحریم کنی مثل بقیه و در نهایت الان اینجا این سر دنیا اگر یک فضای کوچیکی وجود داره برای اینکه بتونی کار کنی و صدای هنرمندای ایرانی رو برسونی، خب یه مقدار کارتو سخت‌تر می‌کنه، برای اینکه حالا باید خیلی ظریف‌تر کار کنی و با دقت بیشتر. بزرگترین تفاوتی که وجود داره اینه که زیر اون کنترل قرار نگرفتن.
بابک اکبری فرهانی نیز حال و هوای به روی صحنه رفتن در پاریس را خصوصا در فضای این روزها چنین توصیف می‌کند:
یک تئاتری بعد از اجرای نمایش ما بر روی صحنه اتفاق افتاد و اون تئاتری بود که در برخورد با تماشاگر و بعد از اتمام نمایشنامه خوانی برای ما اتفاق افتاد و اون تم مشترکی که شاید به خاطر حوادث اخیر ایران و به خاطر زنده شدن مجدد یک سری آرمان‌های مشترک برای ما ایجاد شده بود و ما هم به عنوان یک گروه بازیگران و بخشی از جامعه تئاتر ایران جان دهنده اون روایت صادقانه روزگار خودمون بر روی صحنه میباشیم.
این صدا چی بود؟ چی شد؟
یه تمدون قدیمی افتاد
با گزارش هانا کاویانی. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کسی که عشقتم برو پیش اون که توی فکرتم، برو پیش هر کسی که دوست داری، اونی که سرشونش میذاری. من دیگه عمرم با تو راه نمیام، دیگه تو رو تا پای جون نمیخوام، میخوام دیگه اسم تو رو نیارم، چون دیگه من کاری با هات ندارم. از چشم من افتادی، به عشق من دل ندادی، از چشم من افتادی، به عشق من دل ندادی، از چشم من افتادی، به عشق من دل ندادی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
میزو
فقط میخوام به تو بگم من اینو که چشم من دیدین دل زیر دست و پا بیکشه تا اینو بایسا تو بگم رو کسا اینو دیگه در نزن بیای تو دلم سعی نکا که بانی میشه برو منبر آب دیت شم دیگه برو که من پیچ بدم دیگه شب و روز تو رو میرم و با بکزم میرزم برنامه تو رو بگو اینو با تیه بریده میشن اگه یا اگه نه که سیانور بتن به میدونم از دوری منه که زده به سره نه خب بگو نسه ها بمونه هر تو دله میدونم اینو که دوستم داره و نمیگه ولی بهتر از من کسی نی خود دیگه
من جای من گفتم به تو با من کل انداز بارا به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو
یزی من موشیه دوم بریده منو موش ببینه دلی آروم خوابیده وای اگه بده از دست کنترل تا مجری جلوم کمیرت کپ کن نمیدونی چی کشیدم از دستش من پس حق بده به هم که سر کشم باب مام لام چی تو رو مده خورد کنی تو سرم و نسل اون دره بسه که جر بس فایده نداره بکن کف دستی که یه مو نداره آی آی آخ زن رو من سر بود بابا کندی دستو دو هر تو نیمه دم که باقیه زونی میری و میگو ایراده سو
من جلوان گفتم به تو با من کل انداز بارو به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو گفتم رو مخم نرو حالا بای بای به پیچ مارو
تو آهنگ بحث کنیم آخه
صدا تا زارم میده گفتم ببن بازم میگه
ببین تو هر جا باشی کسی مثل من دیگه بهت پا نمیده
آی نگو مردم از خوشی تو نباشی یکی دیگه
هی میدونی نباشم چی میشه
آره یکی از درد و غمهای این زندگی کم میشه
تو که نمیتونی نرو
میتونم
نمیتونی بگو چش
نمیگم
خب نمیتونی نگو
صدا تو قطع میکنم با این صدام داد میزنم با
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره tonight.
چه لای چه دشی You don't have to be afraid I'll be your baby tonight Well, that mockingbird's gonna sail away We're gonna forget it That big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it, you won't regret it, kick your shoes off, do not fear, bring that bottle over here.
تازه های جهان دانش
دانشمندان به درمان کوررنگی نزدیک شدند. نوعی درمان ژنتیک باعث شده است که میمون‌های مبتلا به کوررنگی قدرت تشخیص رنگ‌ها را بازیابند. این درمان آزمایشی به وسیله نوعی ویروس مصنوعی انجام می‌شود که ژن اصلاح شده عامل کوررنگی را در خود حمل می‌کند و آن را در قسمت‌هایی از شبکیه چشم جای می‌دهد. میمون‌های کوررنگ تحت درمان توانستند پس از چند هفته رنگ‌های بیشتری را تشخیص دهند. در صورت موفقیت این آزمایش‌ها، بشر احتمالاً نه تنها قادر به درمان کوررنگی خواهد بود، بلکه خواهد توانست انواعی از نابینایی کامل را نیز از بین ببرد.
مردم از بس خوش پشت سایه های شب قدم زدم، خواب ناز کوچه های ساکت رو به هم زدم، مردم از بس کنج خونه بیقرار و منتظر، با در و دیوار و آینه دم زدم. چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب، تنها شدی نگران بی صدا رفتن این صدا شدی، نکنه خواب میبینم باور نمی کنم هنوز ماه من از پشت ابرا سرزده پیدا شدی. چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب
رادیو فردا، صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
The dual track that we're pursuing with Iran is a constant discussion.
در جلسه اعلام شد که ما در چارچوب همکاری‌های آژانس حتماً هرگاه که آژانس بخواهد از این تأسیسات هم بازدید کنه، بی‌من این نداره.
Nous avons demandé d'abord parce que Roman Polanski est français et puis j'ai avec il est français et polonais.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه 5 نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمت ها خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخ های شما.
آقای علیرضا مرجوب نماینده تهران با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه به ایسنا گفته: من از امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت میکنند اعلام خطر میکنم.
بیش از 80% ایرانی ها صبحانه، نهار و شام رو با برنج، شکر، نان که همون گندم هستش و شیر سپری میکنن، که در اثر عدم تعلق یارانه به اونها و گرانتر شدن اون لطمه شدیدی به عادت غذایی ایرانی ها میزنه. خدمات پستی، ریلی، هوایی و زمینی و دریایی با خدمت رسانی خیلی ضعیفشون کارایی لازمه خود رو دارن از دست میدن. بنابراین با گران شدن این خدمات و فاصله گرفتن ملت از اونها، ضربه مهلکی به این صنایع اعمال خواهد شد.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
جون متشکریم که چشم دادی به ما، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که تا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتم تو جهنم دنبال راه بهت. وقت شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. آخه شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. ترسکی دراز کنیم خدا جون، مرسی از این دلی که تو سینمونه،
بتونیم دل یکی دیگر رو بازی چه کنیم.
آخ که شد مثل خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.